روی بعد از ظهر به وقت ایران با سلام و درود بر شما. پلیس نروژ اعلام کرد متهم حملات روز جمعه یک مسیحی بنیادگرا است. یک ارزیابی اطلاعاتی مدعی است احمدی نژاد به دنبال ساخت علنی بمب هسته‌ای است. جشنواره فیلم سراییو به افتخار جعفر پناهی با فیلمی از او افتتاح شد. پیش از بازپخش برنامه هفتگی پیک فرهنگی به مشروع چند خبر توجه بفرمایید. پلیس نروژ روز شنبه اعلام کرد متهم بمبگذاری اسلو و تیراندازی در جزیره اوتویا یک مسیحی بنیادگرا است. شمار قربانیان این دو حادثه به 91 نفر رسیده است. 84 نفر از قربانیان جان خود را در تیراندازی در اردوی جوانان هوادار حزب کارگر نروژ از دست دادند. 7 تن از قربانیان نیز در پی انفجار بمبی در نزدیکی دفتر نخست وزیر نروژ کشته شدند. هر دو حادثه در روز جمعه رخ داد. پلیس اعلام کرد بر پایه اطلاعاتی که از اینترنت به دست آمده متهم 32 ساله این حملات یک راستگرای افراطی است. به گزارش رسانه‌های محلی نروژ نام این متهم آندریس برینگ بریویک است که یک نروژی است. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داد بر پایه ارزیابی اطلاعاتی محمود احمدی نژاد خواهان پایان مخفی‌کاری و ساختن علنی بمب هسته‌ای است، اما آیت الله خامنه‌ای با این نظر مخالف است. این خبرگزاری چگونگی دستیابی به این بررسی اطلاعاتی را منتشر نکرده، اما در این حال تأکید کرده که نمی‌تواند نظرات این ارزیابی اطلاعاتی را تایید کند. در این گزارش آمده برخلاف ارزیابی‌های معمول که در آنها محمود احمدی نژاد سیاستمداری میانه‌رو در برنامه هسته‌ای توصیف می شود، در ارزیابی تازه گفته شده که او به دنبال ساختن علنی بمب هسته است. این گزارش می افزاید علت مخالفت آیت الله خامنه‌ای نگرانی از واکنش غرب به چنین روی کرده است. جشنواره فیلم سراییو جمعه شب به افتخار جعفر پناهی کارگردان سرشناس ایرانی با نمایش فیلم بادکنک سفید نخستین فیلم این کارگردان افتتاح شد. به گزارش خبرگزاری رویترز میرصد پوریواترا مدیر این جشنواره نمایش فیلم جعفر پناهی را یادآوری اهمیت آزادی و خلاقیت هنری توصیف کرد. جشنواره فیلم سراییو مهمترین جشنواره سینمایی در میان کشورهای بالکان است. جعفر پناهی که جوایز متعدد بسیاری در کارنامه خود دارد به 6 سال زندان و 20 سال ممنوعیت فیلمسازی محکوم شده است. دو سازمان اصلی یهودیان در آرژانتین روز جمعه پیشنهاد ایران را برای همکاری در تحقیقات در باره بمبگذاری سال 94 رد کردند. در بمبگذاری سال 94 مرکز یهودیان آمیا در بوئنوس آیرس با خاک یکسان شد و 85 نفر کشته شدند. سازمان یهودیان آرژانتین آمیا و نمایندگی انجمنهای اسرائیلی در آرژانتین دایا در بیانیه مشترکی پیشنهاد همکاری ایران را غیر معتبر توصیف کردند. مقام‌های آرژانتینی میگویند بمبگذاری سال 94 توسط یکی از اعضای حزب الله لبنان و به دست دور تهران انجام شده است. ایران این اتهام را رد کرده است. لیلا اسفندیاری نخستین زن فاتح قله نانگا بارپات دیروز جمعه در رشته کوههای هیمالیا جان باخت. لیلا اسفندیاری روز جمعه و پس از یک ماه تلاش موفق به صعود به قله کاشر بورم 2 شد، اما در راه بازگشت از این قله دچار سانحه شد و جان خود را از دست داد. مرحله دوم از درمان بیماری سرطان هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا در کوبا آغاز شد. به گزارش خبرگزاری رویترز آقای چاوز 56 ساله روز جمعه در گفتگوی تلفنی با تلویزیون دولتی ونزوئلا گفت پس از آنکه مرحله نخست درمانش را با موفقیت پشت سر گذاشته برای شیمی درمانی در مرحله دوم آماده می شود. کره جنوبی قانونی را اجرا می کند که بر پایه آن متجاوزان به عنف در این کشور به عنوان مجازات عقیم می شوند. کره جنوبی نخستین کشور آسیایی است که چنین مجازاتی را به اجرا می گذارد. پس از شنیدن مشروع خبرها نوبت می رسه به بازپخش پیک فرهنگ که همکارم امیر مصدق کاتوزیان تهیه و اجرا کرده است.
پیک فرهنگ
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم، دوباره با شما در 25 دقیقه آینده. این بار با سرنوشت مرضیه وفامه، هنرپیشه زندانی، از زبان همسرش ناصر تقوایی، کارگردان پیشکسوت،
جلسه تشکیلی دادگاهش بسیاره نمیگیرند، این با بسیاره بیاد به کار زندگیش برسه،
و با واکنش گراناز موسوی، کارگردان فیلم تهران منحراج، به بازداشت هنرپیشه نقش اول این فیلم.
خب این مسئله بازار قاچاق جلوی این مسئله جای دیگه باید گرفته بشه.
در کنار اینها گفتگویی با سپیده رئیس سادات، شاگرد پریسا، پرویز مشکاتیان و محمد رضا لطفی و خواننده و نوازنده 30 ساله موسیقی سنتی ایران، در آستانه اجرای کنسرت در جشنواره تیرگان در تورنتو و در پی گشت تیرماه هنری او در آمریکا.
چیزی که من به دستم رسید از موسیقی سلطانی قسمت عمده موزیسین ها خانوم ها هستن.
در این هفته ناصر تقوایی، کارگردان پیشکسوت سینمای ایران، سکوت خود را درباره بازداشت همسرش مرضیه وفامهر، هنرپیشه نقش اول فیلم تهران منحراج، شکست. همکارم بابک غفوری آذر روز چهارشنبه در آغاز گفتگویی با ناصر تقوایی از تازه ترین تلاش های او برای روشن شدن علت بازداشت همسرش پرسید.
بعد تغییری نکرده هنوز، اتفاقا یک دو ساعت پیش دارم از دادگاهشون، چون دیگه یک ماه شده و قاضی میتونه ماه به ما تجدید کنه ظاهرا. اتفاقا به خودشون هم گفتم شما یه عضو محکومت عربی نشکاریشون بارید، چون تو بازداشت موقت باشه تا تحقیقات میدانی انجام بشه، آدم های اصلی این ماجرا هستن تو ایران نیستن، یا استرالیا هستن یا امریکا هستن، کی باید اینا رو بیاره که قاضی تحقیق کنه؟ اتهام ظاهرا شرعی هست، خوشبختانه با سیاسی نیست که گرفتاری عوارض دیگه بشه. دو سه مورد اینجوری عنوان کردن. خب خلاف شرع هم باشه، این جرایم شرعیش هم مشخصه، یا دیه میده یا شلاقش میزنن آزادش میکنن میره، چرا تو حبس نگهش میدارن؟ چرا تو تشکیلی دادگاهش بصیره نمیگیرن که این با بصیره بیاد به کار زندگیش برسه؟ به وکیلش اطلاعات نمیدن، ما هم جرمش به ما اعلام نشده، آخه چی باید بخواد؟ ما توقع داشتیم که اگر تو این زمینهای فرهنگی هنری هم یه همچین مذهبی پیش میاد، به هر حال مثل همیشه این مسائل به وزارت ارشاد مربوط باشه، کسانی بشینن هر کاری میخوان انجام بدن که حداقل اطلاعی از این امور هنری و سینما و اینا داشته باشن. خب وقتی میره به جای دیگه که اطلاعی نیست، مسائل مجازی میشه واقعی. سینمای هنر مجازیه، کار سینما نمایش دادن نمایش ندادن که نیست که. هرگز خانواده ها مردم نمیدونم اگر یه بد اخلاقی هست اگر یا ناهنجاری اجتماعی هست اینا رو نمیبینن. خب حالا یه فیلمسازی اومده یه بار اتفاقا شاید هم تو فیلمش همین حرفی رو میزنه که به نوعی دولت هم میخواد، یعنی همین ناهنجاری اخلاقی، اونم تو جوانای اتفاقا باهوش ما. خب این تا نمایش داده نشه به مردم متوجه نمیشن مثلا قضیه چیه، این پنهانکاری چه کمکی کرده؟
شما از طریق نهادهای دیگه مثل معاونت سینمایی وزارت ارشاد یا خانه سینما هم این موضوع رو پیگیری کردین؟
من هیچ جایی کمک نمیخوام، کسی دوست داره جمع بشه من از کسی کمک نخواهم خواست. فکر میکنم خودم به اندازه یک جمعی میتونم کارایی داشته باشم. من 52 سال تو سینما سابقه دارم، اینا به اندازه یک ثانیه حرمت آدمو نگه نمیدارن.
ناصر تقوایی در تهران، اما جزئیات مربوط به تولید فیلمی که مرضیه وفامهر برای ایفای نقش اول در آن بازداشت شده چیست؟ گراناز موسوی، کارگردان فیلم تهران منحراج، مقیم استرالیا، میهمان پیک فرهنگ این هفته است تا از جمله به این پرسش پاسخ گوید. خانم گراناز موسوی، از بازداشت مرضیه وفامهر، هنرپیشه نقش اول فیلمتون تهران منحراج، کی مطلع شدید؟
حالا من همون چند وقت پیش وقتی که بازداشت شده بود متوجه شدم، ولی بنا به خواست خود مرضیه و بنا به صلاح دید آقای تقوایی تصمیم بر این بود که مسئله رسانه‌ای نشه، بلکه سوء تفاهمی که وجود داره زودتر حل شه و مرضیه هم رها شه، که متاسفانه این اتفاق نیفتاد. در نتیجه منم فکر کردم که بعد از صحبت‌هایم که آقای تقوایی کردن فکر کردم لازمه که من هم راجع به فیلم توضیح بدم، بلکه نقاط ابهامی که وجود داره راجع به فیلم برطرف بشه و مرضیه هم زودتر آزاد بشه و بقیه عوامل فیلم هم اگه براشون گرفتاری وجود داره این گرفتاری‌ها حل شه.
شما به خانم وفامهر گفته بودین نشانی ایمیل و اطلاعات مربوط به تماستون رو به مسئولان پرونده اتهامیشون بدن، مسئولان قضایی و غیره هیچ تماسی با شما گرفتن؟
نه متاسفانه، من از خدا میخواستم که با هم تماس بگیرن که بتونم خودم اطلاعات دست اول بهشون بدم، چون به هر حال مرضیه فقط بازیگر این فیلمه، طبیعتاً اطلاعات دقیق تر خود من میتونستم در اختیارشون قرار بدم راجع به اینکه این پروژه یه پروژه دانشجویی بوده، یه پروژه‌ای بوده که با یه بودجه بسیار مختصر ساخته شده، اصلا به قصد پخش سینمایی نبوده، حتی بیرون از ایران پخش سینمایی نشده، در حد فستیوال ها و دانشگاه ها بوده، تا چه برسه به این که هدف این باشه که بخواد فیلم پخش غیرقانونی تو تهران بشه. کدوم فیلم سازیه که دلش بخواد فیلمش پخش غیرقانونی بشه؟ و تازه مگه با این همه فیلم ایرانی دیگه که پخش غیرقانونی شدن، مگه سراغ کارگردان رفتن، سراغ فیلمساز رفتن؟ خب این مسئله بازار قاچاق، جلوی این مسئله جای دیگه ای باید گرفته بشه، نه اینکه یه فیلم قربانی بشه، نه اینکه یک بازیگر، از همه مهمتر یک بازیگری که نقشی نداره تو ساخت یک فیلم جز این که بازیشو کرده بخواد گرفتار بشه، یا عوامل فیلم.
شما مجوز کتبی داشتین برای ساختن این فیلم؟
بله. ببینید، من که خودم سالها در استرالیا زندگی کردم و درس خوندم و کارگردان این فیلم بودم و از تهیه کنندگی و مراحل مجوز و اینها هم طبیعتا خودم با خبر نبودم و نه دسترسی داشتم نه از این مراحل اطلاع چندانی داشتم. در نتیجه تهیه کننده استرالیایی که اتفاقا اونها یک کمپانی خیلی کوچیکن و این فیلم اولین تجربهشون بود که همراه با دانشگاه من به عنوان پروژه پایان‌نامه دکترای من برای بود تهیه بشه، با یه شرکت معتبر و معتمد که در اون زمان کلی کار کرده، کلی فیلم ساخته، قرارداد بستن که کارهای مربوط به مجوز رو، همونطور که آقای تقوی هم توی صحبتشون توضیح داده بودن، انجام بدن و میدونیم که انجام شده، یعنی فیلم مجوز داشته و این مجوز همیشه وجود داشته.
واکنش شما به نوع نگاهی که قوه قضاییه و احتمالاً محافل رسمی فرهنگی هنری در ایران به فیلم شما دارن چیه؟
والا من فقط خیلی خیلی شگفت زدم و به نظرم میاد که کل این صحبتایی که الان داره میشه و اتهاماتی که متوجه فیلمه، متوجه بازیگر فیلمه و متوجه عوامل فیلمه، ناشی از یه جو بی‌اعتمادی و سوء تفاهمه که ربطی به خود این فیلم نداره. چیزهایی داره به این فیلم نسبت داده میشه که اصلا با فضای کلی فیلم مغایرت داره. یه فیلم یه اثر هنریه، تو کلیتش باید نگاه بشه، تک تک صحنه ها در رابطه با کلیت فیلم، ساختمان کلی فیلم و روایت فیلم باید نگاه بشن. اینکه این فیلم چه پیامی داره، حرف نهاییش چیه، هیچ کدوم اینها دیده نمیشه، مشکلات اصلی فراموش میشه و قراره که یه عده این وسط انگار قربانی بشن تا بالاخره این دعواهای درون گروهی سر و سامونی بگیره یا به نفع یکی یا به ضرر یکی دیگه تموم بشه. اینا واقعا چیزایی نیست که مسئله این فیلم باشه و به نظر من توی یه همچین جو متشنجی فقط هنرمندان که دارن تباه میشن و این هیچ ربطی نداره به این فضای متشنج سیاسی که الان وجود داره که بخواد از کنارش یه سری آدمهایی که آزارشون به هیچ کس نمیرسه و دردشون فقط درد بیان معضلات جامعهشونه بخوان قربانی و تباه بشن.
فکر نمی‌کنید که اگر خانم مرضیه وفامهر بدون سر تراشیده اصطلاحاً نمره دو در این فیلم ظاهر نشده بود، الان هدف این نوع نگاه قرار نمی‌گرفت و این نوع رفتار؟
من نمی‌دونم. اینکه اصلا بهانه‌ایه که نمونه‌های بسیار زیادیش تو سینما ایران موجود بوده، از صلح که گرفته که اوایل دهه 60 درست شده که 20 و چند سال پیش تا الان، نمونه های بسیار مختلفی وجود داره. حتی زمانی که من میخواستم کار کنم با توجه به تمام این نمونه ها کار کردم، چون ببینید قانون نوشته شده ای وجود نداره که یه فیلم ساز کار اولی مثل من بخواد به اون استناد بکنه و بر اساس اون کدها کار بکنه. طبیعتا این فیلم در زمان خودش الان بیش از 3 سال داره از اون زمان میگذره، در فضایی که اون موقع وجود داشته، یه وقت فضا بازتره یه وقت فضا محدودتره. ما تو فضای بازتری داشتیم کار میکردیم، فیلم های مشابه زیاد داشتن ساخته می شدن. من خودم با توجه به تمام فیلم هایی که دیده بودم تو سینمای ایران به طور رسمی و روی پرده، نمونه های مشابهی رو جمع آوری کردم که امکان می داد اجرای سینمایی مشابهی بخوایم داشته باشیم. هیچ صحنه تو فیلم وجود نداره که نمونه مشابهش و اجرای سینمایی مشابهش توی فیلم رسمی وجود نداشته باشه. تازه فیلم هایی که پر از ستاره هستن، فیلم های فیلمیه که از ستاره سینما استفاده نکرده، فیلم اصلا حرفه‌ای نبوده، به هدف اکران روی پرده نبوده، اینها بهانه هایی که نمونه شو در ویدیو کلوپ ساده رو نگاه بکنن، نمونه های بسیار زیادی پیدا میکنن که در تمام سالهای گذشته ساخته شده. حالا یه فیلمساز کار اولی از کجا باید بفهمه که 4 سال پیش یک فیلمی رو میسازه، 4 سال بعد با سلیقه های جدید و با معیارهای جدید قرار کارش کار 4 سال قبلش قضاوت بشه؟ خب این مقدار خیلی زیادی بی‌انصافیه و برای من قابل درک نیست واقعا.
گراناز موسوی، کارگردان فیلم تهران من حراج در استرالیا. علاوه بر مرضیه وفامهر، دو سینماگر دیگر زن ایران هم در هفته‌های اخیر بازداشت شدند و زندانی‌اند. پگاه آهنگرانی، هنرپیشه دختری با کفش‌های کتانی و دو فیلم اخیر آقایان ممنوع و آقا یوسف که همکنون هر دو بر روی پرده سینماهای ایران است، و مهناز محمدی، مستندساز.
پیک فرهنگ.
از اقیانوسیه به آمریکای شمالی می رویم، به تورنتو در کانادا، شهری که هر دو سال یک بار برای 4 روز میعاد 10,000 ایرانی می شود تا در کنار هنرمندان تیرگان را جشن بگیرند. امسال در این جشنواره 4 روزه که از 5 شنبه آغاز شد، حاضران شاهد هنرنمایی گردآفرید، بانوی نقال شاهنامه، شاهرخ مشکین قلم، رقصنده سعید شنبه‌زاده، خواننده موسیقی محلی جنوب ایران، سپیده رئیس سادات، خواننده و نوازنده موسیقی سنتی ایران و شماری از هنرمندان دیگر خواهند بود. اما چنانکه مهرداد آریان نژاد، مدیر این جشنواره به رادیو فردا میگوید، دوستداران تیرگان امسال از شنیدن صدای سالار عقیلی، خواننده جوان موسیقی ملی ایران، بر بستر موسیقی حمید متبسم، سرپرست ارکستر 21 نفره پردیس محروم شدند.
متاسفانه این دوستان نتونستن بیان، به دلیل اینکه فکر میکنم مشکلاتی براشون در ایران ایجاد کردن، تهدیدشون کردن که نباید در جشنواره تیرگان شرکت بکنید و جای تاسف واقعا، به خاطر اینکه این جشنواره نه سیاسی است، این جشنواره فقط فرهنگی است و این جای تاسفه که هنرمندای یه مملکتی رو اذیت بکنن به خاطر اینکه نرن و هنرشون رو در یک جشنواره‌ای که به نوعی داره به جهانیان عرضه میشه، کسانی هستن که در سطح بین‌المللی مطرح هستن و هم اینکه بالاخره خب خیلی غیر ایرانی هست اینجا. مثلا ما بازدیدکننده های جشنوارمون دفعه پیش 60,000 نفر بودن، از این 60,000 نفر تقریبا 10,000-20,000 نفرش غیر ایرانی هست. خب این یه جوری عرضه هنر ایران، فرهنگ ایران به دنیاست و من نمیدونم چرا با این چیزا باید مخالفت بشه. حقیقتا این برای ما سوال. ما اول گروه رستاک رو به اصطلاح دعوت کردیم چندین ماه پیش و اینها رو انقدر اذیت کردن و سر دوموندن که نیان. بعد آقای عقیلی رو دعوت کردیم و متاسفانه اون آقایونی که در ایران نشستن، آقای عقیلی رو و آقای متبسم رو، یک هفته قبل از اینکه جشنواره ما شروع بشه بهشون گفتن که نباید برید و خب در حقیقت نشان دهنده اینه که هدفشون این بود که شاید یک لطمه‌ای به جشنواره بزنن و من نمیدونم واقعا چرا، ولی خب ما بالاخره تونستیم جایگزین بکنیم، چون خوشبختانه یا متاسفانه نمیدونم هنرمندان ایرانی در خارج از کشور خیلی زیاد شدن، همه از ایران اومدن بیرون، نمیدونم که هم جای خوشبختی است و هم جای تاسفه و خب ما تونستیم سریع جایگزین بکنیم این هنرمندا رو. ما کارگاه‌های آموزشی داریم، مثلا فرض کنید کارگاه آموزشی تنبک، کارگاه آموزش دف، کارگاه آموزش تار، کارگاه آموزش ساخت عروسک، کارگاه آموزش پستگویی و اینجور کارگاه ها رو داریم. بچه های ایرانی از نسل های دوم و سوم میان اینجا، کسانی که خیلی از بچه های ایرانی هستن اینجا که اصلا در یک جایی که این همه ایرانی جمع شده باشه تا به حال نبودن به این عظمت و به این وسعت و خب با عمق فرهنگی ایران تا حدودی آشنا میشن. در کنار اون ما دو تا مسابقه در این جشنواره برگزار کردیم که یکیش مسابقه داستان نویسی بود که ما در حدود 270 داستان از سراسر دنیا دریافت کردیم. داستان ها همه به فارسی است و آقای عباس معروفی لطف کردن این کار رو انجام دادن و 15 تا از این داستان ها رو ما به صورت یک کتاب چاپ کردیم.
مهرداد آریان نژاد، مدیر جشنواره امسال تیرگان در تورنتو، یکی از هنرمندان مدعو در این جشنواره سپیده رئیس سادات است. جایی ای نازنین گل بر نهاد آمده با گراز آمد بیدا بگم نرزد آمد. سپیده رئیس سادات، خواننده و نوازنده 30 ساله موسیقی سنتی ایران، در تیر ماه همچنین 4 کنسرت در شرق و غرب آمریکا برگزار کرد. گشت آمریکایی این شاگرد پریسا، خواننده پیشکسوت و استادان پرویز مشکاتیان و محمد رضا لطفی، او را از نیویورک به واشنگتن و سپس لس آنجلس و سرانجام سان فرانسیسکو برد. سپیده رئیس سادات علاوه بر خوانندگی ستار نواز هم هست و گرچه سابقه خوانندگی او در ایران به 1 دهه و اندی پیش برمیگردد، اما 2 سالی است که نامش در میان عموم دوستداران موسیقی سنتی ایران بر سر زبان ها افتاده است. پس از آن که رشته نقاشی را که در آن در تهران لیسانس گرفته بود رها کرد و برای ادامه تحصیل در رشته موسیقی و پژوهش درباره موسیقی دوران ایران ساسانی عازم ایتالیا شد. سپیده رئیس سادات که پس از دریافت فوق لیسانس از دانشگاه بولونیای ایتالیا اینک دانشجوی مقطع دکترای موسیقی و اتنوموزیکولوژی در دانشگاه تورنتوست، میهمان پیک فرهنگ این هفته است. خانم سپیده رئیس سادات، از اینجا شروع کنیم که تجربه برگزاری 4 کنسرت در شرق و غرب آمریکا براتون چگونه بود؟
والا من تقریبا میشه قبل از 2 سال دوباره کنسرت به شکل جدی در آمریکا اجرا کردم. بعد از 2 سال که به هر حال فکر می‌کنم مردم بیشتر از روی اینترنت کارهای من رو دیده بودن و احساس کردم بعد از کنسرت که تعداد زیادی مشتاق بودن که همون کسی که توی اینترنت و تلویزیون دیدن رو از نزدیک ببینن. برای من هم متقابلا همین جالب بود که خب از طریق اینترنت عکس‌العمل مردم نسبت به کار موسیقیم دیده بودم، اما وقتی از نزدیک دیدم خب خیلی خیلی راحت‌تر تونستم علاقه‌شون رو نسبت به کاری که می‌کنم ببینم.
خانم سپیده رئیس سادات، بعد از کنسرت لس آنجلس بر روی صحنه در پاسخ به پرسشی گفتین علاوه بر خانم پریسا و زنده‌نام پرویز مشکاتیان که حق استادی به گردنتون داشتن و دارن، پژوهش در موسیقی و سازهای دوران ساسانی و همینطور تجربه قبلیتون در نقاشی هم بی تأثیر نیست در کارهاتون. تأثیر این دو عامل آخر چه بازتابی در کارتون داره؟
ظرافت‌های هنر تفاوتی نداره، چه موسیقی چه نقاشی بیشتر لمس میکنیم. مثلا من اگر که لیسانس نقاشی داشته باشم بعد کار موسیقی و آواز بکنم فکر میکنم فرق بکنه با کسی که مثلا لیسانس بیولوژی داره. و خب مثلا من موسیقی قدیم ایران هم باز همینطوره، یعنی یه تحقیق در مورد یه چیز هنریه، اونقدر دقیق بتونم بگم روی چه نوتی از آوازم تاثیر میذاره نمیتونم بگم، اما فکر میکنم بی تاثیر نباشه.
نتیجه کاوشتون در موسیقی دوران ساسانی چی بوده؟ آیا به مواردی از موسیقی زنان هم برخوردین توی این پژوهشتون؟
تحقیق من مربوط به کل موسیقی ساسانی بوده، اما به دلیل که ما به تعداد زیادی نوشته نداریم، یعنی در واقع میشه گفت 2-3 منبع نوشته شده اصلی وجود داره برامون، خب بیشتر تعداد نقش برجسته و نقاشی ها بوده که منو کمک کرده. نقش برجسته و نقاشی هم که خب بیشتر سازها نقاشی شدن. در مورد خانم ها چیزی که من به دستم رسید از موسیقی ساسانی، قسمت عمده موزیسین ها خانم ها هستن، این چنگ نوازای دوره ساسانی چه در نقاشی ها و چه اسامی که اومده، حالا اگر که بگم اکثریت به خانم ها هستش ولی حضور مساوی دارن.
خواننده هم همینطور؟
اکثرا اینجور گفته میشده که خوندن چنگ نواز بودن یا ربط نواز بودن و توی باشگاه هایی که هست اصلا، حالا شاید دلیل خانم ها بیشتر هستن به دلیل اینکه خب خانم ها بیشتر شاید نقاشی شدن، یعنی اون رو نمیشه یه حس قرار داد، ولی تعداد خانم هایی که نقاشی شدن در نقاشی ها خیلی بیشتر.
Oh,
در یکی از مصاحبه‌های پیشینتون خانم رئیس سادات گفته بودین که رسانه‌ها باید کوشش بیشتری بکنن که خواننده‌های زن فعال در ایران بیشتر شناخته بشن. شما 2 سالی است که در میان عموم مخاطبان بیشتر شناخته شدین، در صورت که سالها پیش از اون هم در ایران فعال بودین و خب در میان خواص شناخته شده بودین. به نظر خودتون چرا این شهرت عمومی تا این اواخر به تعویق افتاده بود؟
شاید بتونم برعکسشو بگم، یعنی چرا 2 سال اخیر بیشتر کار من رو شنیدن؟ شاید جواب سوالتون رو بده. فکر میکنم یکی از دلایل موثر این داستان حضور اینترنت 2-3 سال اخیر، دسترسی به اینترنت و یوتیوب و هر رسانه به این صورت توی مردم چه ایران چه خارج از ایران خیلی بیشتر شده و به خصوص فیسبوک. فکر میکنم که دلیل اصلش این باشه. به هر حال من مثل همه زندگی هنریم کار موسیقی کردم و توی این 2 سال هیچ کار بیشتر از میتونم بگم 20 سال پیش نکردم. حالا شاید 12-13 سال پیش کار حرفه ای موسیقی رو شروع کردم، یعنی به شکل اینکه آلبومی ضبط کنم که منتشر بشه، اما همیشه روند کاریم توی این 12-13 سال میشه گفت همینطور بوده. منتهی به دلیل اینکه مردم توی اینترنت خیلی بیشتر ویدیوها رو بین خودشون پخش میکنن، یا اینکه از ایران بیشتر میان و اساسا پدیده به اسم فیسبوک اومده، من فکر میکنم که این دلیل اینه که مردم بیشتر کار من رو شناختن.
تا هفته بعد شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.